ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در 23 شب از مهر ماه از هر جایی در ایران که صدای ما رو میشنوید و سلام به شما در آخر هفته غیر ایرانیتون خارج از ایران در 14 شب از اکتبر. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید در 45 دقیقه آینده و در طول این برنامه زنده درباره تازه ترین جریان‌های سیاسی و اقتصادی ایران و جهان خواهید شنید. بعد از اخبار تازه امشب براتون توضیح میدم همکارانم چه برنامه‌هایی برای این ساعت شما تهیه کردن. فرین عاصمی در استودیو هست. شبت بخیر فرین.
سلام آزاده، با سلام به شنوندگان. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده ویدیوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. فیلیپ بولوپین از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخت شوروی سابق هستند. او گفت ما شواهد خیلی قوی داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم می‌ریزد. از دولت سوریه می‌خواهیم فوراً استفاده از چنین اسلحه‌های غیر قابل قبول خطرناکی را متوقف کند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند، ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. تهران روز یک شنبه تایید کرد هواپیمای بدون سرنشینی که هفته گذشته در خاک اسرائیل سرنگون شد ساخت ایران بوده و این کشور آن را به حزب الله لبنان داده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یک شنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که این هواپیمای بدون سرنشین توانایی نظامی ایران و ضعف اسرائیل را نشان می‌دهد. حزب الله لبنان پیشتر مسئولیت فرستادن این هواپیمای بدون سرنشین را به فضای اسرائیل بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر رئیس ریاست جمهوری اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور به وزیر خارجه برزیل گفته اسرائیل انتظار دارد برزیل نشست‌های آینده‌اش با محمود احمدی نژاد را تحریم کند. بر اساس این بیانیه، رئیس جمهوری اسرائیل همچنین خطاب به وزیر خارجه برزیل گفته که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای این کشور سایه سنگینی بر روی تمام منطقه خاورمیانه خواهد بود. اسرائیل و غرب ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران همواره آن را رد کرده است. وبسایت کلمه گزارش داده که احمد قابل پژوهشگر دگراندیش دینی در وضعیت نیمه کما به سر می‌برد. احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای قابل اوایل تیر ماه سال جاری برای درآوردن ترکشی که از دوران جنگ ایران و عراق در بدن او بود، جراحی شد. احمد قابل در آذر ماه سال 88 بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد که در راه بازداشت شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قیمت دلار در ایران به 3400 تومان رسیده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از وضعیت روز یکشنبه بازار ارز، سکه و طلا از بازگشت قیمت دلار به تابلوهای صرافان خبر داده است. در چند هفته گذشته و در پی حضور نیروهای امنیتی در بازار آزاد ارز که با دستگیری تعدادی از فعالان بازار ارز همراه بود، صرافان در تهران از درج قیمت دلار روی تابلوهای خود پرهیز می‌کردند. حسن روحانی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خواستار تشکیل یک دولت فراجناحی در ایران شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی روز یک شنبه درباره حضور اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری آینده گفت که همه افراد و تشکل‌های سیاسی باید در انتخابات آینده ریاست جمهوری شرکت کنند. وکیل مهدی هاشمی میگوید موکلش تاکنون 3 بار از بازداشتگاه اوین با پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی تماس تلفنی داشته است. محمود علیزاده طباطبایی به خبرگزاری فارس گفته که مهدی هاشمی همچنان در سلول انفرادی و ممنوع الملاقات است. به گفته آقای علیزاده طباطبایی، مهدی هاشمی در سلولی بسیار کوچک در اوین نگهداری می‌شود و تحقیقات و بازجویی‌ها از او تمام نشده است. مهدی هاشمی 2 هفته پیش پس از بازگشت به ایران و احضار به دادسرا بازداشت شد. آزاده،
متشکرم. فرین عاصمی بود و خبرها رو از رادیو فردا شنیدید و تاکید میکنم تا 25 دقیقه آینده میتونید باز هم خبرها رو از همین جا دنبال کنید از رادیو فردا. در ادامه، از جمله خشکی 70% دریاچه ارومیه و اتصال 5 جزیره در این منطقه به خشکی.
بزرگترین اشتباهی است که شده برای اینکه بیان چندین کیلومتر راه رو کوتاه کنن. در صورتی که میشد راه رو از دور دریاچه با ایجاد اتوبان برد راه رو بیشتر کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران از آمادگی تهران برای انعطاف خبر داد در ازای تامین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران.
کل سوختی که این راکتور برای 25 سال لازم داره یک چیزی در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده است.
جنگ دختر 14 ساله افغان با مرگ بعد از گلوله باران توسط طالبان و تأثیر نوشتهایش بر نسل جوان افغان.
با وجود سن خیلی کمش، جایگاه سمبولیکش و گفتمانی که این میتونست در بین زنهای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره باعث میشد تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشد.
توی بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. ساعت 7:05 شب در تهران هست و با یک گفتگو شروع می‌کنیم بخش تحلیلی مجله شامگاهی این یک شنبه شب رو. احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از سرنگونی پهپاد حزب الله لبنان در خاک اسرائیل با عنوان فروپاشیدن گنبد آهنین فضای دفاعی اسرائیل نام برده. آقای وحیدی همینطور پرواز این پهپاد بر فراز خاک اسرائیل رو از نشونه‌های توانمندی جمهوری اسلامی ایران دونسته و گفته که توانمندی‌های ایران در خدمت امت اسلامی هست. محمد زغامی از رادیو فردا در این مورد با حسین آریان صحبت کرده، کارشناس نظامی رادیو فردا در ترکیه.
اظهارات وزیر دفاع ایران به باور من این بیشتر جنبه تبلیغ داره، برای اینکه من فکر نمی‌کنم کشورهای اسلامی منتظر این باشند که ایران بتونه از نظر نظامی به اونها کمک بکنه و بیشتر جنبه جنگ روانی داره.
حتی در جایی که آقای وحیدی اشاره می‌کنه به این عبارت گنبد آهنین فضای دفاعی اسرائیل که میگه با این اقدام فروپاشیده، این رو هم باید به پای صحبت‌های تبلیغاتی گذاشت.
ببینید، گنبد آهنین این سامانه پدافند هوایی که اسرائیل این رو درست کرده در واقع و در آزمایشاتی رو که انجام داده حدود 80-90% موفق بوده، این برای پوشش دادن نواحی مسکونی جنوب اسرائیل هست در مقابل راکت‌های چه کوتاه برد چه میان برد و چه دست ساز حماس که این را در جنگ 33 روزه آزمایش کرد. ولی اگر هدف ایشون از این پهپاد باشه که حزب الله اون رو فرستاده و از جنوب اسرائیل وارد حریم هوایی این شده، گزارشات و گزارشات موثق نشون میده که اسرائیلیا کاملا از ورود این پهپاد اطلاع داشتند. مدت 20 دقیقه هواپیماهای اسرائیلی این رو تعقیب کردند و گذاشتند که از فراز مناطق مسکونی جنوب اسرائیل بگذره و بعد در کوششی که به عمل آوردند که این پهپاد رو سالم فرود بیارن نتونستند، با یه دونه موشک این رو منفجرش کردند در صحرای نگف. اینی که به هر صورت نباید اسرائیل رو از نظر نظامی دست کم گرفت و یا با این حرفا سعی که تنش رو که بین ایران و اسرائیل افزایش پیدا کرده این رو هم بالاتر بود.
آقای آریان، حرف‌های آقای احمد وحیدی وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران که گفته توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران بسیار بالاست و در اختیار و خدمت امت اسلامی، در جواب به سوالی در خصوص ایرانی بودن این پهپاد رو میتونیم دلیلی بگیریم بر این مسئله که ایشون تایید کرده که این پهپاد ساخته جمهوری اسلامی ایران بوده و در اختیار حزب الله قرار گرفته؟
حتما، برای اینکه اول یه سکوتی برقرار بود، کسی چیزی نگفت و بعد سید حسن نصرالله تایید کرد، گفت که این رو ایران به ما داده. در همین رابطه باید بگم که ایران پیشرفت‌هایی در زمینه تولید پهپاد داشته که آخرینش به نام شاهد بوده که این رو به نمایش گذاشتن. ولی در همین رابطه باید بگم که خود اسرائیل هم پهپادهایی داره، از جمله پهپاد ایتان که 2000 کیلومتر برد داره و اسرائیل در این مورد توانایی فوق‌العاده‌ای داره و حتی بخشی از این توانایی و تکنولوژی خودشو داره به روسیه میده. بهتره که جمهوری اسلامی اگر توانایی نظامی داره که پیشرفت‌های حاصل کرده به ویژه در تکنولوژی موشک سازی، این رو برای خودش به کار ببره، برای اینکه کشورهای دیگر اسلامی منتظر جمهوری اسلامی نیستن. این رو جمهوری اسلامی برای این میگه که میخواد اسرائیل رو تهدید بکنه یا بترسونه که اگر وارد درگیری بشه با ایران، ایران میتونه از حزب الله و یا حماس دست به جنگ نیابتی بزنه. حتی بعد از پرواز همین پهپاد، چند فروند از هواپیماهای اسرائیلی در جنوب لبنان به پرواز در اومدند و دیوار صوتی رو بر فراز منطقه نبتیه شکندند برای قدرت نمایی.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی رادیو فردا، به سوالات محمد زرقامی از رادیو فردا جواب میداد و موضوع این گفتگو هم سخنان اخیر وزیر دفاع جمهوری اسلامی ایران بود در مورد سرنگونی پهپاد حزب الله لبنان در خاک اسرائیل. جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
اما یک موضوع محیط زیستی رو در ادامه خواهید شنید. به دنبال سیر نزولی سطح آب دریاچه ارومیه، خشکی این دریاچه به 70% رسیده. خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست نوشته که 5 جزیره از جزایر نهگانه این دریاچه به خشکی متصل شدند. مسئولان جمهوری اسلامی یکی از دلایل اصلی خشکی دریاچه ارومیه رو کاهش میزان بارندگی اعلام کردند. اما بیژن گلشایان، کارشناس ناس آب مقیم لندن، در گفتگویی با همکارم شیرین فامیلی از عوامل دیگه ای میگه.
مهمترین عاملی که در خشک شدن دریاچه رضاییه موثره، خشک شدن کل منطقه است. الان نزولات آسمانی در کل ایران در چند سال گذشته کم بود و قبلا هم تعداد سدهایی که رو رودخانه هایی که میامد منتهی میشد به دریاچه رضاییه، اونام اثر گذاشته. سد زرینه رود، سد مهاباد، سدهای دیگری که روی رودخانه ها بسته بودند. و بعد مهمترین چیزی که اتفاق افتاده، یک عقل کلی پیدا شده این وسط، گفته که بیایم راه آذربایجان شرقی و غربی رو کوتاه کنیم، از وسط دریاچه بیایم یه جاده بسازیم. چرا؟ من نمیدونم کجای دنیا چنین عقلی پیدا میشه. آمدن یه دونه کوهو که اسمش ایلانداغی بوده، یعنی کوه مار بوده، این کوهه منفجر کردن ریختن وسط دریاچه. ناچار عملا مقدار حجم آب دریاچه رو کم کردن، اومدن سطح دریاچه رو با مقداری سنگی که از کوه کندن ریختن تو دریاچه کم کردن، و در ضمن این حجم بسیار سنگی که ریختن دریاچه، کف دریاچه رو مقداری آورده بالا. بازم نتونستن این راه رو بسازن با عملا پول کردن و جاده سازی وسطش، اومدن قسمت وسطش هم پول زدن. این بزرگترین اشتباهی است که شده برای اینکه بیان چندین کیلومتر راه رو کوتاه کنن، در صورتی که میشد راه رو از دور دریاچه با ایجاد اتوبان برد راه رو بیشتر کرد. از این خیر مجموعه اینا کار میکنه و ناچاران دریاچه خشک میشه. خشکی دریاچه یکی از اثرات مهمش اینه، چون دریاچه پرنمکی بوده، وقتی خشک بشه باد و عوامل طبیعی دیگه باعث میشه که نمک پراکنده بشه به دهات اطراف، مزارع اطراف، که خسارت بسیاری میزنه.
علاوه بر خسارتی که اشاره کردید به مناطق اطراف دریاچه وارد میشه، چه پیامدها و یا تأثیرات نامطلوبی از نظر زیست محیطی ایجاد میکنه؟
دریاچه رضاییه یکی از مأخذها و یکی از بخشهایی است که پرنده های منطقه سردسیر می آمدن اونجا برای هوای بهتر و پرواز می کردن به جاهای دیگه می رفتن و همینطور در تابستان بر می گشتن. یک مأخذ محیط زیستی بسیار برجسته‌ای بود و در این وقتی که یه جای آبی هست، هوای اطراف خودش یه مقداری تلطیف میکنه، مقداری بخار آب در اطراف زیاد میشه. الان دریاچه رضاییه که خوش شده، شهر رضاییه یا شهر ارومیه به قول امروزی ها، اونم مقدار رطوبتش کم شده. ناچارن یه اثر بسیار کلی داره دریاچه رضاییه. دریاچه بزرگی بود و اکنون که مقدار زیادش، بیش از 70% خوش شده، طبعا یه برکه آب کوچکی شده که اثر کلی در اطرافش میذاره.
آقای گلشایان، با توجه به مواردی که گفته شد، فکر میکنید چه برنامه هایی میتونه در کوتاه مدت کمک بکنه به نجات دریاچه ارومیه و از نابودی اون جلوگیری کنه؟
گفتن که بیایم یه مقداری آب به دریاچه اضافه بکنیم. آب از کجا بیارن؟ الان تمام شهرستان ها، تمام دهات اطراف دریاچه دچار کم آبیه. سدهایی که بستن بیان درش باز کنن، نمیشه که. کلا وقتی در طبیعت آدم میاد خطا میکنه، خیلی باید تاوانشو پس بده تا بشه نوعی اصلاحش کرد. تازه به مرحله اول نمیشه برش گردون، یه مقداری میشه جلوگیری کرد از اشکالاتی که پیش اومده. از ابتدا نباید خطا کرد که مسئولین هم یه بند خطا میکنن علت عدم تمرکز امور مهندسی و غیره، و کار زیادی نمیشه کرد و باید یه مقداری بارندگی های محلی زیاد بشه.
درباره دلایل اصلی خشکی دریاچه ارومیه در ایران شنیدید. بیژن گلشایان، کارشناس آب مقیم لندن، در این مورد به سوالات همکارم شیرین فامیلی از رادیو فردا جوابی داد. در مورد این موضوع ما تلاش میکنیم شما رو هر چند وقت یک بار به روز کنیم، حتی از طریق توییتر رادیو فردا.
شما اصلا حرفی در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
7 ربع شب در تهران هست. همچنان از مجله شامگاهی رادیو فردا با شما هستیم با یک گزارش. این بار سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در حاشیه نشست رسانه‌ای اوراسیا در قزاقستان از آمادگی تهران برای نشون دادن انعطاف خبر داده و گفته که در صورتی که کشورهای 5+1 تامین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران رو تضمین کنند، ایران حاضره درباره تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم پای گفتگو بنشینه. جزئیات بیشتر رو از علیرضا کرمانی میشنویم.
ایران و آمادگی برای انعطاف اتمی. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید در صورتی که تأمین سوخت 20% راکتور تحقیقاتی تهران تضمین شود، ایران حاضر است درباره تعلیق غنی‌سازی 20% گفتگو کند. روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره پنجشنبه گذشته خود از آن خبر داد که 6 قدرت جهانی موسوم به گروه 5+1 قصد دارند پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مشوق‌هایی را برای محدود کردن ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ارائه دهند و کاهش تحریم‌ها از جمله این تشویق هاست. سخنان روز جمعه رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، به معنای واکنش مثبت ایران است به خبر روزنامه گاردین. هوشنگ حسنیاری، استاد مسائل استراتژیک در دانشگاه نظامی سلطنتی کانادا به ما میگوید
حرفایی که زده میشه بیشتر برای سنجیدن عکس‌العمل طرف مقابل هست که به تدریج هر طرف خودش رو آماده بکنه برای مذاکراتی که به هر تقدیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انجام خواهند شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران شرط و شروط تهران را هم این گونه برشمرده که اگر تضمینی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران داده شود، مقام‌های ایرانی آمادگی دارند وارد بحث و گفتگو درباره غنی‌سازی 20% شوند. اما به گفته ی آقای مهمانپرست، این بدان معنا نیست که ایران حق غنی‌سازی 20% را نداشته باشد. علیرضا آثار، کارشناس مسائل اتمی در وین، در این باره به رادیو فردا میگوید
راکتور تهران یک راکتور 5 مگاواتیه برای تولید رادیو ایزوتوپ ها در مصارف پزشکی و یک مقدار هم تحقیقات خیلی خیلی محدود علمی. کل سوختی که این راکتور برای 25 سال لازم داره یک چیزی در حدود 100 کیلوگرم اورانیوم 20% غنی شده است. حدود 2 سال خورده پیش دولت فرانسه درخواست کرد از ایران که حدود اون زمان 2300 کیلوگرم اورانیوم 5% غنی شده ای رو که تولید کردید تحویل روسیه بدید، ما سوخت تولید شده 20% رو که به درد راکتور شما در دانشگاه تهران در اون امیرآباد میخوره اونو ما به شما خواهیم داد، ولی متاسفانه جمهوری اسلامی نپذیرفت.
حدود 10 روز پیش روزنامه نیویورک تایمز از قول یک مقام ارشد آمریکایی نوشت که ایران خواستار حذف همه تحریم ها شده تا در برابر آن تدریجاً غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. طرحی که به نوشته نیویورک تایمز آمریکا آن را غیر قابل اجرا خوانده و رد کرده. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بلافاصله جواب داد که تهران هیچ گونه پیشنهاد تازه‌ای مطرح نکرده و ادعای رسانه‌های آمریکایی بی اساس است. اما حالا سخنگوی وزارت خارجه ایران آمریکایی‌ها را متهم می‌کند که هرگاه فضا به سمت حل مسائل می‌رود، ایران با مخالفت‌های بیشتر آمریکا روبرو می‌شود. بشنویم از هوشنگ حسنیاری.
از حالا تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بعد از اون هم زمانی که مذاکرات دو مرتبه ادامه پیدا بکنن، انتظار گشایش جدی وجود نخواهد داشت مگر اینکه یا ایران به طور جدی تصمیم بگیری که به این وضعیت خاتمه بده برای برداشتن تحریم ها و یا اینکه کشورهای غربی به این نتیجه برسن که توان این رو که با ایران مقابله بکنن ندارن و وضعیت رو به حال خود رها بکنن، که اون هم غیر ممکن خواهد بود به خاطر اینکه کشوری نظیر اسرائیل ادامه وضعیت فعلی رو به ضرر خود میبینه که کار رو به تبع مشکل تر خواهد کرد.
حالا 6 سالی میشود که تهران در یک سوی میز و روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل همراه با آلمان که گروه 5 به علاوه 1 خوانده میشوند، در سوی دیگر میز به گفتگو بر سر مسئله جنجال برانگیز اتمی ایران ادامه میدهند. گفتگوهایی که تا کنون به نتیجه روشنی نرسیده.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
کشور همسایه ایران روز شنبه حدود 9.5 میلیون دانش آموز در 15 هزار مدرسه در سراسر افغانستان برای سلامتی ملاله یوسفزای، دختر 14 ساله پاکستانی که بعد از عمل جراحی در بیمارستان بستری هست، دعا کردند. ملاله یوسفزای روز سه‌شنبه از ناحیه سر و گلو هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به گفته پزشکان بعد از عمل جراحی به کمک دستگاه میتونه تنفس کنه. ملاله از 11 سالگی برای حق تحصیل دختران در پاکستان مبارزه میکرد. سعید پیوندی، جامعه شناس و متخصص مسائل آموزشی در فرانسه، در گفتگویی با شیرین فامیلی در مورد این موضوع میگه.
این دختر در حقیقت از سالهای قبل، از زمانی که 11 سال داشته، با نوشتن و از طریق ابراز مخالفت خودشون با کسانی که آموزش دختران رو قبول ندارن یا به زنها ظلم میکرد در این منطقه، یعنی طالبهای منطقه، در عمل به یه نوعی به نماد یا سمبل مقاومت زنها تبدیل شده بود و همین جایگاه ویژش با وجود سن خیلی کمش و همین جایگاه سمبولیکش و گفتمانی که این میتونست در بین زنای اون منطقه جا بندازه و مقاومتی که به وجود بیاره، همین باعث میشد که تا این حد بهش تنفر و کینه وجود داشته باشه، تا این اندازه که به سراغش برن و یه دختر 14 ساله رو بخوان ترور بکنن.
ملاله نماینده چه نسلی از دختران امروز در پاکستانه؟
من فکر کنم ملاله و دخترایی که مثل او قبول ندارن در واقع این نگاه به زن و تلاش میکنن که دنیای امروزی را زندگی بکنن و نماینده نسل امروزی باشن، نماینده این نسل در حقیقت هست. نسلی که به گذشته نگاه نمیکنه و به آینده نگاه میکنه و نسلی که در حقیقت میخواد شرایط زن را عوض بکنه. در واقع مقاومتی هم که در مقابلش میشه به همین خاطر. آمار سازمان ملل نشون میده که 1/3 زنان کشورهای مثل پاکستان پیش از رسیدن به 18 سال ازدواج میکنن و این یه فاجعه است برای یه جامعه، برای اینکه این دخترها قبل از اینکه واقعا از تحصیلات کافی برخوردار بشن، به اندازه کافی بلوغ اجتماعی و فردی پیدا بکنن، مجبور میشن برن به خونه شوهر. و ملاله نماینده نسلیه که در حقیقت علیه این فاجعه قیام میکنه.
آقای پیوندی، اساساً فکر میکنید این مخالفت و این دشمنی که با ملاله شده میتونه در کشورهای مشابه پاکستان وجود داشته باشه؟
من فکر میکنم که متاسفانه یه پدیده پاکستانی نیست. این اتفاق در شمال غربی پاکستان، یعنی اونجایی افتاده که طالب‌ها خیلی نفوذ دارن، نیروهای افراطی مذهبی، ولی این فقط محدود به اونها نمیشه. متاسفانه در افغانستان هم مشاهده چنین اقدامات از سوی طالبان در جایی که نفوذ دارن هستن، ترور کسایی که به مدرسه میرن یا اسید پاشیدن یا اذیت کردن دخترها یا منفجر کردن و آتش زدن مدارس. من فکر کنم در نگاه سلفیست‌های خیلی از کشورهای عربی هم دقیقاً همین برخورد با مسئله زن وجود داره، یا شبیه همین برخورد وجود داره، شاید به این شدت نه، ولی به هر حال یه چیزی شبیه همین. و شاید بشه گفت که گاه در خود ایران هم بتونید کسایی رو پیدا کنید که هرچند بسیار در اقلیت و منزوی هستن، ولی در حقیقت ته فکرشون همین، یعنی محدود کردن زن و گذاشتن زن تو خونه. و اگر طالبان در شکل افراطیش این را میخوان، در کشورهای دیگه احتمالاً در شکل‌های نه چندان افراطی، ولی بالاخره نتیجه اجتماعیش همین خواهد بود، یعنی موندن زن در خانه و در واقع بسنده کردنش به نقش مادری، خواهری و همسری، و نه یک فرد اجتماعی خودمختار مثل در واقع همه انسان‌های دنیا.
فکر می‌کنید احتمالاً چه تدابیری میشه دید که چنین اتفاقاتی دیگه نیفته؟
من فکر می‌کنم کاری که خود این دختر شجاع شروع کرده بود باید در حقیقت ادامه همین راه باشه، یعنی خود اون شروع کرده بود از طریق نوشتن و از طریق ابراز مخالفت و از طریق افشا کردن این تفکر و این نوع برخورد، در حقیقت این تبدیل بشه به یک کارزار جهانی برای تأمین امنیت آموزش دخترها و تأمین یک حقوق انسانی که دخترها بتونن تا 18 سالگی از آموزش و از زندگی در واقع شایسته انسانی برخوردار بشن. همون اتفاقی که الان در کشورهای پیشرفته میفته، این باید شامل همه کشورهای دنیا بشه. در نتیجه این یک کارزار جهانی است و باید فشار بیاد به دولت‌هایی که اغماز میکنن، چشم‌پوشی میکنن، سختگیری لازم رو در مورد نیروهای افراطی نمیکنن و گاهی حتی همدست اونا میشن، برای اینکه ما بتونیم در واقع شاهد روزی باشیم که دیگه دختری به خاطر مدرسه رفتن و همچین بلای سرش نیاد، یا دختری به خاطر شجاعت در حرف زدن مورد حمله و سوء قصد قرار نگیره، به این ترتیبی که مرحله قرار گرفت.
سعید پیوندی بود، جامعه شناس، به سوالات شیرین فامیلی از رادیو فردا جواب میداد.
حالا چهار تا خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت های غیر قانونی نه.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
از طریق وبسایت ما میتونید جزئیات بیشتر رو در مورد گزارش‌هایی که تا الان شنیدید پیدا کنید. اما بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی امشب با فریبرز غریب.
در آستانه مسابقه مهم تیم ملی فوتبال ایران با کره جنوبی، اردوی تیم ایران طی دو روز اخیر مورد توجه مقامات سیاسی این کشور قرار گرفته. روز گذشته علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به اردوی تیم ملی رفت و امروز هم محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بر سر تمرین بازیکنان تیم ملی حاضر شد. احمدی نژاد امروز در زمین چمن محل تمرین تیم ملی دقایقی برای بازیکنان و کادر فنی این تیم صحبت کرد. تیم فوتبال ایران در چارچوب بازی‌های انتخابی جام جهانی 2014 برزیل در آسیا روز سه‌شنبه پس فردا در ورزشگاه آزادی یک دیدار سرنوشت‌ساز با کره جنوبی در پیش دارد. کره با 7 امتیاز صدرنشین گروه اول بازی‌های انتخابی آسیا است و ایران با 4 امتیاز در مکان دوم ایستاده و برای امیدوار بودن به صعود مستقیم به جام جهانی چشم به 3 امتیاز این بازی دارد. در چین و در شهر چانگدو محل برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی دختران زیر 17 سال آسیا پیش از ظهر امروز تیم ایران در سومین دیدارش 3-1 به هند باخت و صعود به مرحله بعد باز ماند. تیم والیبال دختران ایران که در دو بازی اول خود یک پیروزی برابر استرالیا و یک شکست مقابل ژاپن نصیبش شده بود، باید برای کسب مکانهای 9 تا 13 بازیهای خود را پیگیری کند. تیم ملی فوتسال زنان ایران 2 بازی تدارکاتی و دستگرمی مقابل تیم ملی روسیه در دستور کار دارد. تیم فوتبال سالونی زنان ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های جام جهانی پرتغال آماده می‌کند، قرار است طی روزهای 26 و 27 مهر، چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری در تهران به مصاف تیم روسیه برود. رئیس فدراسیون فوتبال ایران با شایع خواندن توافق کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور با قطری‌ها اعلام کرد حتی در صورت شکست برابر کره جنوبی تغییری در کادر فنی تیم ملی به وجود نخواهد آمد. علی کفاشیان در حاشیه تمرین امروز تیم ملی تأکید کرد که کارلوس کیروش تا خرداد سال آینده با ما قرارداد دارد و تا پایان رقابت‌های انتخابی جام جهانی قطعاً در ایران به کارش ادامه خواهد داد. و در 16 دور از مسابقات اتومبیل رانی جایزه بزرگ فرمول 1 که عصر امروز در کره جنوبی انجام شد، سباستین فتل آلمانی از تیم ردبول زودتر از سایر رقیبان به خط پایان رسید و در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. مارک وبر استرالیایی هم تیمی فتل و فرناندو آلونسو اسپانیایی از تیم فراری هم دوم و سوم شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. 7:30 شب در تهران هست. همچنین از رادیو فردا با شما هستیم و سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید. وقت شما به خیر از هر جایی که در نیم ساعت گذشته با رادیو فردا همراه بودید. این مجله شامگاهی ماست و 45 دقیقه طول مدت این برنامه هست. نیم ساعت از این برنامه گذشته. در یوروپ آینده مثل همه یک شنبه شب‌ها بخش دیگه‌ای از مجله صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. قبل از اون البته بریم سراغ خبرهای این ساعت رادیو فردا. این بار با فهیمه خضر حیدری. سلام بر تو فهیمه.
سلام آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا در این مجله. سازمان دیدبان حقوق بشر اعلام کرده ویدیوهای منتشر شده در اینترنت نشان می‌دهد که دولت سوریه اخیراً در مناطق مسکونی از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده است. فیلیپ بولوپین از سازمان دیدبان حقوق بشر در نیویورک می‌گوید این بمب‌ها ساخته شوروی سابق هستند.
We now have very strong witness testimony coupled with the videos coming out of the country.
او گفت ما شواهد خیلی قوی داریم مبنی بر اینکه دولت سوریه بمب‌های خوشه‌ای بر سر مردم می‌ریزد. از دولت سوریه می‌خواهیم فوراً استفاده از چنین اسلحه‌های غیر قابل قبول و خطرناکی را متوقف کند. بمب‌های خوشه‌ای در هوا منفجر می‌شوند و اگر در زمان اصابت منفجر نشوند ممکن است ماه‌ها و سال‌ها فعال بمانند. تهران روز یکشنبه تایید کرد هواپیمای بدون سرنشینی که هفته گذشته در خاک اسرائیل سرنگون شد ساخت ایران بوده و این کشور آن را به حزب الله لبنان داده است. احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز یکشنبه به تلویزیون دولتی ایران گفت که این هواپیمای بدون سرنشین توانایی نظامی ایران و ضعف اسرائیل را نشان می‌دهد. حزب الله لبنان پیشتر مسئولیت فرستادن این هواپیمای بدون سرنشین را به فضای اسرائیل بر عهده گرفته بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر ریاست جمهوری اسرائیل با انتشار بیانیه اعلام کرد شیمون پرز رئیس جمهوری این کشور به وزیر خارجه برزیل گفته است اسرائیل انتظار دارد برزیل نشست‌های آینده‌اش با محمود احمدی نژاد را تحریم کند. بر اساس این بیانیه رئیس جمهوری اسرائیل همچنین خطاب به وزیر خارجه برزیل گفته که ایران به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای است و برنامه هسته‌ای این کشور سایه سنگینی بر روی تمام منطقه خاورمیانه خواهد بود. اسرائیل و غرب ایران را متهم می‌کنند که به دنبال سلاح هسته‌ای است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. اما وبسایت کلمه گزارش داده که احمد قابل پژوهشگر دگراندیش دینی در وضعیت نیمه کما به سر می‌برد. احمد قابل سال گذشته به دنبال تشخیص تومور مغزی از زندان به بیمارستان منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفته بود. آقای قابل اوایل تیر ماه سال جاری برای درآوردن ترکشی که از دوران جنگ ایران و عراق در بدن او بود، جراحی شد. احمد قابل در آذر ماه سال 1388 بعد از فوت آیت الله منتظری برای مراسم تشییع او از مشهد به قم سفر می‌کرد که در راه بازداشت شد. او در سال‌های اخیر به دلیل انتقادهای خود به حاکمیت و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بارها بازداشت شده است. و خبرگزاری ایسنا گزارش داده که قیمت دلار در ایران به 3400 تومان رسیده است. خبرگزاری فارس هم در گزارشی از وضعیت روز یکشنبه بازار ارز سکه و طلا از بازگشت قیمت دلار به تابلوهای صرافان خبر داده است. آزاده،
متشکرم. فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای تازه رو شنیدید و اگر همراه ما بمونید حدود 25 دقیقه دیگه باز هم میتونید خبرها رو از همین جا دنبال کنید. صدای دیگر صدای زنان هست. برنامه‌ای ثابت درباره زنان که البته مخاطبش هم فقط زنان نیستن. تا 10 دقیقه دیگه همراه بشید با رویا کریمی مجد و البته بعد از این برنامه هم همچنان با ما بمونید و مجموعی از ترانه‌ها و آهنگ‌های ایرانی و غیر ایرانی رو بشنوید که همکارانم برای شما تهیه کردن. شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر یک بار دیگه با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به مهمترین مسائل زنان در هفته‌ای که گذشت. با ما بمانید. برای زنای ایرانی انگار داره عادی میشه که هر از چندی با یک موضوع تازه به سرتیتر خبرهای رسانه‌ها در ایران تبدیل بشن و با خبر بشن که باز در وزارت خونه ای، اداره ای یا نماز جمعه ای براشون تکلیفی تازه تعیین کردن. هنوز امضای قلم مدیران آموزش عالی در محدود کردن انتخاب رشته و ورود به دانشگاه‌ها برای دختران خشک نشده بود که مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کردند 50,000 دختر دانشجو رو به شهرهای محل سکونت والدینشون منتقل کردند. اینکه دخترای دانشجو در کنار خانواده‌هاشون باشن شاید از فشار مالی بر خانواده‌ها کم بکنه، اما سبب میشه که دخترها حتی در دوران دانشجویی هم متکی به خانواده‌هاشون باقی بمونن. هنوز لبخند شادی زنان از تصویب نشدن طرح کاهش ساعت کار برای اونها محو نشده بود که یک امام جمعه پیشنهاد کرده زنان هر 2 سال یک بار بچه دار بشن. آقای قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور هم پیشنهاد دانشجویان پسر برن با زنان بیوه ازدواج موقت کنن، درسشون که تموم شد برن با دختری ازدواج دائم کنن.
میخواستم بگم بابا جون شما اینقدر به ما دستور ندین که بذارین مردای مطلقه زنان مطلقه رو بگیرین. آخه این چه وضعیه؟ مگه ما خودمون عقل و معاش نداریم؟ هنوزم دارین به ما میگین چی بکنین چه نکنین؟
خواستم بگم آقای رهبر شما خودتون قبول دارین دخترتون رو به 3-4 تا مرد بدین که میان اظهار نظر میکنین تو مجلس؟ واقعا که
در آخرین اظهار نظر از این دست، آیت الله خامنه‌ای در سفر اخیرش به استان خراسان شمالی ابراز امیدواری کرده که جمعیت ایران در پی افزایش زاد و ولد به 200 میلیون نفر برسه و گفته که پیش از این اشتباه کردن که گفتن 2 تا بچه کافیه. اشتباهی که به گفته شنوندگان رادیو فردا محدود به این یک مورد و چند مورد نیست.
آقای خامنه‌ای انگار که این مملکت نیستی. آقای خامنه‌ای مردم از تأمین خرج روزمره‌شون موندن، اون وقت شما می‌خواید جمعیت 200 میلیونی بشه؟ شخص شما مسئول تمام بدبختی‌های تک تک 75 میلیون ایرانی هستین. شما میگین سال 80 اشتباه فکر می‌کردین، اما مردم همه تصمیماتون رو اشتباه می‌دونن.
هفته گذشته محمد تقی رهبر رئیس سابق فراکسیون روحانیون مجلس و امام جمعه اصفهان هم در گفتگوی با خبرگزاری فارس گفته که در کشورهایی که تعدد زوجات به فرهنگ تبدیل شده افزایش جمعیت روی داده. ایشون اینطور استدلال کرده که یک رابطه منطقی وجود داره که وقتی یک مرد چند زن داشته باشه خب مشخصا فرزندان بیشتری هم خواهد داشت و البته گلایه کرده که چرا چند همسری در ایران به فرهنگ تبدیل نشده. اما حتی کارشناسان جمعیت در ایران هم معتقدن که برای افزایش جمعیت ابتدا باید شاخصهای بهداشتی و آموزشی رو رشد بدیم. اما نمایندگان مجلس هم در عوض در تلاشن تا با در نظر گرفتن تسهیلات ویژه برای زوجها اونها رو به بچه دار شدن تشویق کنن. البته این رو هم باید بگیم که سیاست‌های تشویقی برای افزایش جمعیت فقط در ایران به کار نمیره. در یکی از آخرین موارد از این دست با تغییر قانون در کشور نروژ در جهت افزایش مدت مرخصی مادران با دریافت 100% حقوق و مزایا و دادن 14 هفته مرخصی با حقوق به پدرها تلاش کردن تا از ادامه رشد منفی جمعیت این کشور جلوگیری کنند. آسیا امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ میگه
جمهوری اسلامی به درستی میدونه که
یک جامعه توسعه یافته از نظر سیاسی و از نظر فرهنگی جامعه‌ای هست که شاخص رشد زنان در اون قابل مقایسه با جوامع پیشرفته دیگه هست. این رشدی که میگم از نظر کمی سواد، سطح آموزش عالی رو، میزان فعالیت اجتماعی رو در بر میگیره، مشارکت سیاسی رو در بر میگیره، حتی مدیریت جامعه رو در بر میگیره. به طور مثال در جامعه‌ای که پیشرفته هست، وقتی میزان مشارکت سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی زنان بالاست، این جامعه کمتر میتونه ساختارهای استبدادپذیر داشته باشه.
با اینکه در سال تحصیلی جدید در بیش از 70 رشته دانشگاهی زنان اجازه ادامه تحصیل نداشتن، اما هنوز تعداد دانشجویان دختر در دانشگاه‌ها چشمگیره. و با اینکه آمار اشتغال زنان در ایران در سالهای اخیر سیر نزولی داشته، اما هنوز هستن زنانی که در ادارات دولتی و غیر دولتی و نیمه دولتی مشغول به کارن. بیش از همه اینها هنوز بسیارند مادرانی که تلاش میکنن دخترهایی تربیت کنن که از خودشون خوشبخت‌تر باشن. آسیه امینی خطاب به زنانی که هدف این فشارهای جمهوری اسلامی هستند میگوید:
این حکومت که تدابیر بیاندیشه برای محدود کردن فضا برای زنان، که نیاندیشه، این اتفاق رخ داده، این آگاهی داده شده و پس گرفتنی هم نیست. بنابراین مسلماً همونطور که در چندین سال گذشته ما یک جهشی رو در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی زنان شاهد بودیم، این جهش در واقع قابل پس گرفتن نیست. بنابراین من فکر می‌کنم به همین دلیل هست که حکومت همه ابزار ترویجی، تبلیغی، امکانات رسانه‌ای، امکانات حتی شرعی و مذهبی و دینی رو داره به کار میگیره، به خدمت بگیره، تا بیاد یک آموزه جدیدی رو جایگزین بکنه که من رو ناچار به خانه نشینی بکنه، ناچار به پذیرفتن ساختارهای سنتی گذشته از این جهش بکنه. میتونم بگم امیدوار هستم که این زیرکی هوشمندانه حکومت جمهوری اسلامی از دید زنان جامعه ما غافل نباشه، خانواده ها در ادامه تحصیل دخترانشون مصر باشن و همه امکاناتی رو که دارن به خدمت بگیرن که دخترانشون بتونن هم از نظر تحصیل و هم از نظر کار استقلال پیدا بکنن.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
سر به امریکا بزنیم، کشوری که در تب و تاب انتخابات آتی ریاست جمهوریه، جایی که باراک اوباما نامزد دموکرات‌ها و میت رامنی نامزد جمهوری‌خواه در رقابت تا آرای بیشتری رو به سوی خودشون جلب کنن. اما علاوه بر مسائل اقتصادی و سیاست‌های خارجی، همواره زنان و رأی اونها، البته از زمانی که اجازه رأی دادن پیدا کردن، از مهمترین فاکتورهای تعیین کننده رئیس جمهور آمریکا بوده. در هر حال زنان 52% جمعیت رأی دهنده آمریکا رو تشکیل میدن. مهمترین مسئله برای زنان رأی دهنده آمریکایی چیست؟ گلناز اسفندیاری، خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واشنگتن، در جستجوی پاسخ این پرسش میگه:
جوان بامبربرگ، نویسنده آمریکایی، میگوید تیم‌های انتخاباتی هر دو برای به دست آوردن رأی زنان تلاش بسیاری می‌کنند.
Women are the majority voters in the United States. Women have traditionally in the past 3-5 presidential elections been the deciding voters.
وی میگوید زنان اکثریت رای دهندگان آمریکایی را تشکیل میدهند. زنان رای دهنده در انتخابات 3, 4, و 5 سال گذشته نقش سرنوشت سازی را بازی کردند. زنان 51% رای دهندگان را تشکیل میدهند و بیش از 50% آنها رای میدهند. در نتیجه در هر انتخاباتی نامزدی که بتواند رای زنان را به دست آورد برنده می شود.
So in any national campaign, the candidates know that those are the votes that they have.
چهار سال پیش، یعنی در سال 2008 میلادی، تعداد رای دهندگان زن 10 میلیون بیشتر از تعداد رای دهندگان مرد بود و اکثریت آنها به باراک اوباما رای دادند. از لحاظ تاریخی زنان بیشتر به نامزدهای دموکرات رای می دهند و در حال حاضر هم اوباما در نظرسنجی ها از رای دهندگان زن از میت رامنی جلوست.
اونطور که فعالان مسائل زنان در آمریکا میگن، اونها میخوان بدونن بعد از انتخابات ریاست جمهوری آیا آمار تجاوز کاهش پیدا میکنه و آیا سیخت جنین، همونطور که بسیاری از زنان آمریکایی تجربه شو دارن، همچنان به راحتی انجام میشه. بخشی از فعالان زنان البته آشکارا اعلام کردند که با انتخاب میت رامنی نامزد جمهوری خواه ریاست جمهوری وضعیت زنان آمریکایی گامی به عقب برخواهد داشت. اما اونها معتقدند که انتخاب اوباما گامی به جلو برای دسترسی زنان حداقل به حقوق اجتماعی و سیاسیشون خواهد بود. گلناز اسفندیاری در گزارش خودش از نقش زنان در انتخابات آمریکا میگه:
مارتا برک، روانشناس آمریکایی، میگوید برای زنان مسائلی همانند حقوق مساوی و آموزش از اهمیت بسیاری برخوردار است.
Democrats are more liberal on social issues and women tend to be more liberal than men on social issues and women because they make less money.
خانم برک میگوید دموکرات‌ها در مورد مسائل اجتماعی لیبرال‌تر هستند و زنان هم اصولاً از مردان لیبرال‌تر هستند. زنان چون حقوق‌های کمتری دارند در برخی موارد در جامعه در حاشیه قرار گرفتند و نیاز بیشتری به کمک‌های اجتماعی دارند. جمهوری‌خواها به اندازه دموکرات‌ها از این گونه مسائل حمایت نمی‌کنند و برای همین هم زنان از لحاظ تاریخی به دموکرات‌ها رأی می‌دهند.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان میتونید نظرات، انتقادات، پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. 00420221122112 شماره تماس ماست. میتونید برای ما ایمیل هم بزنید: zan@radiofarda.com. تا هفته